کار میکنم.
گنده نکن علیک قضیه رو، تقلبم نتونستم بکنم.
اما حتما خیلی نگران این دوتا بچم.
چرا؟
خیلی نگران. چرا که عزیز من این رو یه تقلب ساده رو نتونستن انجام بدن، فردا چجوری میخوان تو جامعه سر بلند کنن؟
ولی روشای شما خیلی ساده.
نه اتفاقا نسبت به زمان خودمون خیلی هم هوشمندانه بودن.
ای یه خورده از این هوشمندانهاتون بگید ببینیم چجوری هست.
همون همیشگی، رد و بدل کردن و جاساز.
چجوری؟
پرت کردن حواس مراقبا با سوال پرسیدن، راه انداختن دعوا،
خوراک خودم،
زنگ زدن به موبایل مراقبا،
پرت کردن دمپایی.
جاسازم که تلوله خودکار، پشت ماشین حساب، پشت ساعت،
لای ریشا،
لبه آستین، پشت جادوگمه‌های مانتو.
آخ بمیرم که مانتوهای امروزی این آیتما رو ندارن
واقعا.
ای خدا زیرم.
اینا خوبن ولی فایده نداره. اینا به درد میان ترم میخوره. به عنوان یه پیشکسوت عرض میکنم دوستان، تو میان ترم بار خودتون رو ببندید. دیگه الان این کارا رو نمیکنن. الان یه گروه تو شبکه‌های اجتماعی ایرانی ایجاد میکنن و همه رو اد میکنن.
حتما هم باید ایرانی باشه.
بله بله. البته ممکنه این وسط کسانی نخوان اد بشن که این آدم‌ها روحیات خاصی دارن و دلشون گلوله میخواد. البته فقط برای ترسوندن. چیزی که خیلی حرص همه رو در می آورد از دست من این بود که نمرم از کسانی که ازشون تقلب می کردم بیشتر می شد.
مگه میشه؟
بله یه طوری می نوشتم استاد فکر می کرد اونا از رو من نوشتن. حالا فرض شما زبان مشترک تقلب رو بلدید؟
کیه که بلد نباشه؟
پس من چند تا جمله میگم شما بگید یعنی چی؟
بفرمایید. یعنی منو نگاه.
حالا این
منو نگاه سال هفت.
باریکلا. حالا این
زود باش دیگه بده برگرو.
حالا اینو بگو. پیس ای.
یه دقیقه صبر کن دیگه. ای.
اینو عمرن نتونی بگی. پیس. پیس.
داداش دمت گرم.
پیس.
یعنی خواهش میکنم.
پیس باشو برو بیرون.
این جمله تازه درست شده؟
نه این مراقب فهمیده تقلب کرده.
آخ 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 یه وقته انقدر حرصم در میمد از این مراقبا که میخواستم بگم چرا ولم نمی کنی؟ چرا نمیذاری تقلبم بکنم؟
حتما اونم میگفت ول کنم به برگه هاتون اتصالی کرده خراب شده.
برگه هامون چی کار کرده؟
برگه هاتون درست همون کاری رو با هاتون کرده که حسن یزدانی تو فینال المپیک با کشتیگیر روس کرد.
نکنید این کارو، من نخوندم نمیتونم تقلب کنم، میافتم.
افتادن یه امر طبیعیه، من میخوام انتخابی بندازم.
خواهش میکنم تمومش کن، من میفتم لعنتی.
الان باید به قولت عمل کنی.
چه قولی؟
الان درست سه ترمه که داری این درس رو میفتی، این بار باید بتونی پاسش کنی. اگر دانشجویی ترم چندومشه که داری میفته، لطفاً به همون زیبایی پاسش کنی که دانشجوی درس خونتون رو پاس میکنی.
و در نهایت دانشجویان عزیز خیلی استرس نگیرید که شاعر میگه افتادگی آموز اگر طالب فیض.
شنونده های خوب برنامه پارک سایی، از اینکه با ما از شبکه رادیویی ایران همراه هستید از شما خیلی ممنونیم.
پس موج رادیوتون رو همچنان روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز نگه دارید.
شنوندگان خوب رادیو ایران سلام، امروز در برنامه پارک سایی مهمان عزیزی داریم. قبل از معرفی مهمان برنامه بریم بخشی از یکی از آثار ایشون رو بشنویم و برگردیم.
خیلی خوش اومدید.
سلام عمو اسمت.
خوبی؟
خسته نباشی، خیلی مخلصه.
چه طرف این طرف ها؟
راستش با این آقا فرید کار دارم. فقط عمو اسمت فعلا نفهمه که شما منو میشناسید.
باش اصلا نگران نباشید.
سلام
عشبه.
سلام آقا.
سلام. شما برید تو. برید تو، من الان میام.
داره میریم دیگه.
ببخشید آقای دلاور، شما فرید از کجا میشناسید؟
داستانش مفصله، بعدا سر فرصت همشو برای تعریف.
امروز در خدمت مهمان برنامه‌مون یعنی جناب آقای اسدی بازیگر محبوب کشورمون هستیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام آقای اسدی، حالتون چطور؟
سلام، خیلی متشکرم، خوبم، خیلی ممنون.
اوضاع کار چطوره؟
خدا رو شکر.
فعالیت هنریتون از کجا شروع کردید؟
فعالیت هنریم رو من از دبستان.
بزرگترین آرزوی زمان کودکیتون چه چیزی بوده؟
الان یادم نیست، خیلی گذشته، 50 سال گذشته از اون موقع.
کدوم یکی از کاراتون رو بیشتر از همه دوست دارید و باهاش خاطره دارید؟
تو کارهای تلویزیونی من سریال غریبانه رو خیلی دوست دارم، هنوزم دوستش دارم و از همه کارا خاطره هست، اما سریال غریبانه بیشتر خاطره انگیزه برم.
هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقونه مال تو، این شبای بیقراری مال من.
اولین باری که کارتون پخش شد چه حسی داشتی؟
اولین بار فکر میکردم که با یه سفینه فضا اومدم رو زمین و الان هر کی میبینه منو متعجب میشه و بعدش مثلا فکر میکردم که الان تلویزیون که کارم پخش میکنه دیده میشم، بعدش برام خیلی عجیب غریب بود که خیلی فضای دوست داشتنی به ذهنم میومد.
پس علاقه خیلی زیادی داشتی.
بله قطعا همینجوره.
با توجه به اینکه موضوع برنامه‌مون راجع به امتحاناست، میخوام بپرسم که شما شب امتحانی بودید یا در طول ترم درس میخوندید؟
من متاسفانه شب امتحانی بودم، شب امتحانم زیاد نمیخوندم.
یعنی شب امتحان دنبال جزوه تازه میگشتیم
دیگه. بله شب امتحان که نه، من 1 ساعت 2 ساعت قبل از امتحان معمولا دروسی که در واقع مطالعه‌ای بود، یعنی باید میخوندی و حفظ میکردی، مثل تاریخ و اینجور چیزا رو، ولی بقیه رو نه، بقیه رو به احتمال زیاد موقعی که معلم میگفت متوجه میشدم.
اهل تقلب کردن بودید یا تقلب رسوندن؟
میترسیدم، دوست داشتم تقلب کنم، ولی یه بارم که تقلب کردم به یه شکل خیلی بدی، چون در واقع فکر نمی کردم که اینجوری هم بشه تقلب کرد و به شکل خیلی بعدی معلممون دید که نمرش 0 بهم داد، در این حالی که من همه نمرام نمره خوبی بود معمولا، مثلا شاید تا موقع 0 نداشتم، ولی چون تقلب کرده بودم، تقلبم هم الان میگم بهتون، انقدر ساده بودم که ورقه هامون رو با در واقع همکلاسیم عوض کردم، بعد اون با خودکار آبی نوشته بود، من با خودکار مشکی نوشته بودم، بعد تو یه دو برگ چسبونده بودیم، من یه برگش با یه خط دیگه با یه خودکار دیگه و یه برگشم با یه خط دیگه با یه خودکار دیگه، و خیلی تقلب اونا دوست نداشتم و زیادم تقلب نمی کردم، یه بارم که تقلب کردم اینجوری شد.
یادتون میاد چه درسی بود؟
دروس ریاضی بود. آره.
به به. بهترین دوست دوران مدرسه‌تون چه کسی بوده؟
آقای علیرضا شفیعی.
دوست داشتین که مراقب سر جلسه امتحان باشید؟
بودم، خیلی وقتا سر جلسه امتحانم مراقبت می‌کردم، چون یه برهای تدریس هم می‌کردم و اینا. آره دیگه، هر جای آدم یه وظیفه ای داره، یه جایی که مراقبه باید مراقب باشه، یه جایی که دانش آموز باید دانش در واقع درس بخونه، اگرم قرار تقلب کنه خب تقلب.
حالا فرض میکنیم سر جلسه امتحان هستید و خودتون تازه شروع کردیم به نوشتن، با توجه به اینکه از تقلب کردن هم میترسید و دوست صمیمیتون هنوز سوال اولتون تموم نشده، مدام صداتون میزنن که عجله کنید و جواب سوال 1 رو به من برسونید، با توجه به اینکه با 1000 سختی و مشکل جواب سوال اول به ذهنتون رسیده و دوستتون در معرض مشروطیت قرار داره، آیا حاضرید بهش کمک کنید؟
این موقعیت بحرانی سختیه، اینی که شما میگید. من فکر میکنم اگه آدم اینقدر خودش درگیر پاسخ دادن باشه، حالا دوستش هرچی هم میخواد بگه زیاد به نظرم مهم نباشه، و عرض کنم با حضور شما، من اگر که واقعا جواب سوالی رو میدونستم، اگر دوستان میگفتن بهشون میگفتم، ولی کن توی موقعیت که موقعیت سختیه، بعید میدونم که پاسخ دادن خودم رو رها کنم برم به دوستم گفتم.
و اما بخش پایانی مصاحبه، من چند تا کلمه خدمتتون میگم که نظرتون رو راجع به این کلمات لطفا برای ما بفرمایید. امتحان.
امتحان همیشه استرس نداره، یعنی میشه در واقع امتحان رو هم داد با آرامش.
جزوه؟
جزوه خلاصه آن چیزی که برداشت میکنی و میفهمی سر کلاس و یا جلسه، و در واقع یک نیروی کمکی برای ذهن هست.
درسته. برنامه پادکستایی
خیلی برنامه خوبیه، عالی.
ممنون از لطفتون. سخن پایانی اگر با شنوندگان عزیز رو دارید لطفا برامون بفرمایید.
صحبت اگه نداشته باشم
در آخر تشکر میکنم از اینکه امروز وقتتون رو در اختیار ما و برنامه پارک سایی قرار دادید. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما، منشادی شیخزاده، از شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم. تا مصاحبه های بعدی، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکر. منم برای شما و برای شنوندگان برنامه شما آرزوی سلامتی و موفقیت های روزافزون دارم.
نویسنده برنامه ما سرکار خانم راستی است. از قدیما نوشتن با 20 خورده سال.
عجب. بله
اینجوری است. قدیما
کدوم وقتی... قدیما؟
الان بهتون میگم دیگه. وقتی یکی دانشگاه قبول میشد، اولین کارش این بود که میرفت سراغ ترم بالایی و آمار بهترین استاد رو میگرفت تا ببینه سطح علمی کدوم استاد بالاتره.
فکر نکنم ها.
چرا دیگه اینجوری بود دیگه؟
نه دیگه، ما که میرفتیم میپرسیدیم بهمون میگفتن شما ترم یکی هستی، تحویلمون نمیگرفت.
حالا من قدیمی ها رو دارم میگم.
بفرمایید.
بعد ساعتها میرفت توی صف انتخاب واحد دستی تا بتونه با همون استادا واحد برداره.
الان دانشجوها تو گروه های مجازی گروهی دارن با عنوان معرفی استادها.
بله.
میشینن تو خونه، از تو اون گروه آمار میگیرن ببینن کدوم استادی که راحت نمره میده، رو حضور غیاب حساس نیست، که فقط برن با همون استاد واحد بردارن.
اگه راستشو بخوای منم جزو همون دسته از دانشجوها بودم که استاد رو بر اساس حجم جزوهی که میده انتخاب میکردم. عقلم همیشه میگفت به بار علمی توجه کن، ولی خب میدونستم سر درس خوندن عقلم نمیکشه جزوهای زیادو بخونم.
اصلا انتظار دیگه ایم نه.
بله، برای همینم به حرفش گوش نمیدادم که نمیدادم.
مثل این که متاسفانه دانشجوی شبیه شما تو دانشگاه کم نداریم.
نه زیادم.
اینو فقط من نمیگم. بخشی رو با صدای خانم نگین بنی عقیل و آقای شکوهی بشنویم. ایشون هم مثل شما خاطراتی دارن.
ساکت دست نگه دارید. این چه وضعشه؟ چیکار میکنید؟ بیا بیرون.
کاری نکردم که. ولش کن دیگه.
ولش کن.
خب بس دیگه، بس.
بله.
گوش کنید.
بله.
ساکت. امروز یکی از دانشجوهای ممتاز قدیمی اومدن. دیدم بد نیست برای شما که تازه ترم اول دانشگاهی از تجربیاتشون درباره نحوه درس خوندنشون و مقاله نویسی بگن.
آقای جزه ما که شاگرد اولیم. چه رو ما گیر میدی آخه؟
بله برام خان، درسته شما شاگرد اولی، ولی تو تنبلی. خانم بفرمایید.
چشم. خب از کجا بگم براتون؟ از انتخاب واحد شروع میکنم.
خیلی عالی، بفرمایید. ساکت بچه ها، بذارید بگم.
موضوع برمیگرده به ترم چهارم دانشگاه که نه تازه وارد بودم نه قدیمی.
بله ببخشید سرکار، خب شما چی میخوندید جسارتا؟
آواز.
موزیک نداری که؟ موسیقی.
روان شناسی.
نه خیر، سینما. اگه اجازه بدید بقیه شو بگم.
ترم چهارم بودید بچه ها، ساکت گوش کنید.
بله ترم چهارم بودم. تازه دستم اومده بود که کجا هستم و چی کار میکنم و چی میخونم. نکته مهم اینه که متوجه شدم بعضی از دوستان حواسشون هست که با کدوم استاد بردارن تا راحت تر و سریع تر اون درس رو پاس کنن.
که جالب.
چون که اساتید عوض میشدن یا جا به جا میشدن، فهمیدن این مسئله خودش داستانی بود. دیگه خودم دست به کار شدم. از دربون دانشگاه و آبدارچی و مسئول آزمایشگاه و منشی تا نونوایی سنگکی نزدیک دانشگاه رو رصد کردم.
نزدیک دانشگاه ما نونوایی سنگکی نبود.
نه بربری بود و شد.
نه.
گفتم بود.
یواش بود.
نه.
از چی بود آخه؟
یه قنادی بود. گاهی ازش شیر نمیگرفتیم.
آخ دهنم آب افتاد،
دلم به تاب تاب افتاد،
آب افتاد.
داشتم میگفتم.
دوستان ساکت اجازه بدید. دوستان ساکت اجازه بدید.
حتما میپرسیدی چرا اینجاها رو رصد میکردی؟
چرا؟
از هر کدوم یه اطلاعاتی میگرفتم.
اطلاعاتی؟
مثلا متوجه شدم یکی از اساتید دیر میاد، زودم میخواد بره. چند تا درس رو با اون برداشتم. خیلی روی غیبت و حضور غیاب حساس نبود. نمیتونستم حساس باشه. خودش مگه منظم میومد که ما هم منظم بریم؟
خانم، قرار بود راجع به نحوه درس خوندنتون بگید.
چشم، الان میگم. خلاصه که نصف کلاس رو اصلا نرفتم. مثلا دربون دانشگاه گفت فلانی مشکلات خانوادگی داره و تو گیرودار دادگاه و طلاقه، اگه مرتب بیای و بری نمرتو میده. خیلی هم حوصله نداره، فقط مرتب بیا و برو. علی بچه درس خونا رو هم در بیار، حتما نمرتو میده.
ساکت. خانم اینا چیه میگید؟
استاد برای گرفتن یه نمره خوب اینا اصل کاره. به فرقیات هم که همون نحوه درس خوندن باشه میرسیم ایشالله. خب داشتم میگفتم، سنگکی نزدیک دانشگاه به هم گفت یکی از استادا مجرده، مادرش یه بار اومده بوده دانشجوها رو ببینه که شاید دستی واسه پسرش بالا بزنه. خیلی موجه و مؤدب بیا و برو، واسه این موردم که شده بهتون سخت نمیگیره و واحدتون رو پاس میکنید. خلاصه که دوتا درسم با ایشون برداشتم.
نکنه با ایشون ازدواج کرده؟
نه خیر، ایشون با یکی از اقوامشون ازدواج کردن.
خانم بفرمایید بیرون، بنزه کافی مستفیض شدیم. بفرمایید.
آخه استاد،
استاد بزنیم بقیهش رو بگی دیگه، به درد آیندهمون میخوره.
لازم نکرده. خانم بفرمایید بیرون.
اگه برگردیم و خاطرات دوران مدرسه همون رو مرور کنیم، میبینیم که همیشه درست وسط امتحانا دوستامون جذابترین رمانای دنیا رو کشف میکردن و میآوردن میدادن بهمون که بخونیم.
خودمونیم دیگه، ما همیشه دنبال بهونه‌ایم که درس نخونیم. اصلا میگن تو فصل امتحانا حتی اخبار اقتصادی شبه جزیره جنوب شرقی آسیا هم جذابه.
بله.
چه برسه به کتاب.
حالا در این بخش قراره به شما کتابی جذاب و معرفی کنیم، فقط لطفاً بعد از امتحانا بخونید.
گلپر جانم، از غنیمت سپیددم و صبح زندگانی.
چند وقتی میشد که مریم رو برای او در نظر گرفته بودند.
اگه قبول کرده بود چنین تصویری از من نمی ساخت. آقای ناز،
یه دفعه غیر ارادی گفتم بیا موضوع رو با یکی از رباعیات خیام ختمه به خیر کنیم. تاجر ایرانی داشت.
کباب
با نقطه اضافه،
اونم بالاش.
آقا.
بله.
این روزا اونقدر همه جوونا پشت در فولادین کنکور، البته برای قدیمی ترا و چوبی برای نسل جدید ترا، باطلاق این کلاس و اون کلاس و این گزینه و اون گزینه گیر کردن که وقتی وارد دانشگاه میشن اگر ازشون بخوای 10 بیت شعر از مثنوی معنوی بخونن، مثل ماشین مشتی ممدلی تو گل گیر میکنن.
آره واقعا.
تو همین گیرودار یه دانشجوی قدیمی که الان حق استادی داره به گردن دانشجوی جدید، کتابی به اسم مثنوی دانشجویی منتشر کرده تا به قولی بازگوید فرق دوغ و دوشاب رو.
چه جالب. حالا بگم براتون که این آقای طنز پرداز جناب آقای عباس احمدی هستن که دکترای منابع طبیعی دارن و استاد دانشگاه هن. شور و شیطنت و شوخ طبعی اشعارشون رو به دانشجوهای گرامی میچشونن که دانشجو بعد کمی تأمل با خودش فکر میکنه چی شد؟ این کتاب طنز نقادانه یک جلدی ظاهری امروزی داره و باطنی نوستالژیک و قدیمی.
اگه موافقین بریم و یکی از همین مثنوی‌های شوخ طبعانه آقای احمدی رو با هم بشنویم. امیدواریم که لذت ببرید.
اول اشعار با نام خدا، با سلامی خدمت اهل صفا، نسل بعد از نسل بعد از من سلام، نسل شوت و نخبه و لومپن سلام.
بشنو از من چون حکایت می کنم، درد دانشجو روایت می کنم، در هوایی سرد شعری گفتم، بشنوید از درد شعری گفتم.
سر من از ناله من دور نیست، گرچه اصلا سور و ساتم جور نیست، شعر من معجونی از زخم دل است، تحفه ای آورده ام ناقابل است.
زخم را با طنز قاطی می کنم، ادعای گندلاتی می کنم، شعر من درد من و زخم شماست، کار آن با کردن اخم شماست.
بر جوانی خودم آذر زدم، خر زدم، هی خر زدم، هی خر زدم، چون نتایج آمدش کم شد روان، فوش دادم بر زمین و بر زمان.
لیک دیدم من که شکر حق سزاست، حکمن این هم قسمت و تقدیر ماست.
میروم آنجا و با لطف خدا میخورم هرچی کلاس و درس را، حیف آمد تنه از هر سمت و سو، گاو من زایید آن هم شش قلو.
هر کسی در وسع خود در آن زمان، فحش و لیچاری نمودی بار من. مادرم می گفت آخر حیف نان، شد کشاورزی هم آخر رشته هان.
حرف ها را پشت گوش انداختم، ساک خود را روی دوش انداختم، زود من رفتم به سوی ترمینال، دل پر اندیشه کله پر سؤال.
خوابگاهی بهتر از باغ بهشت، گفتم از شادی خوشا بر سرنوشت، گفتم اینجا عشق و حالم کامل است، زود فهمیدم خیالی باطل است.
هست دانشگاه تهران بی قیاس، دارد از بحر خودش کلی کلاس، هست اینجا شعبه ای از کمبریج، البته با مردمانی گیج و وید. درس می خوانم مهندس می شوم، در همین واحد مدرس می شوم.
خانه های سازمانی آخ جان، پول های آنچنانی آخ جان. مدتی بگذشت، شیرم موش شد، ذوق و شوق اندر دلم خاموش شد، چون همه ساز جدایی می زدند، حرف رفتن جا به جایی می زدند.
دیدم اینجا فکر عهد ماضی هند، بچه ها از رشتشان ناراضی هند، حرف از تغییر رشته می زدند، هرچه می گفتیم زشته می زدند.
معتقد بودند کوشش کافی است، سرنوشت ما همین علافی است، کم کمک ما هم پشیمان می شدیم، آنچه آنان می شدند آن می شدیم، با نفیر خنده سر می شد کلاس، ساده می گویم دو در می شد کلاس.
ادهی هم نعره های بس قوی می کشند و خب به قول مولوی، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش.
سعدی و حافظ نشستند در کنار، تا سرایم شعر در وصف نهار، بعد کارآموزی و کار شدید، بعد سالی و بعد مدتی مدید، بعد آنکه کارت را کردم رزرو، سوی سلف گشتم کنم نهار سرو، با سری آکنده از فکر قضا، معده با روده شده بود هم نوا، نصف کفگیری برنج و یک ملاقه هم خورشت، اندران رخ می نمود بادمجان خوش برشت، نصف بادمجان برشته نصف دیگر سوخته، من نمی دانم که آشپز از کجا آموخته، هسته هایش با دلت بازی کند، با برنجش هر که خواهد خب بازی کند. گله های روی دیس، این برنج است یا خمیر؟ بازتر از این نگویم، خود مطلب را بگیر.
بخشی از یک شعر طنز رو شنیدین که در گروه های دانشجویی دست به دست چرخیده و چرخیده و چرخیده تا رسیده به پارک سایی ما. مثل این که دل همه دانشجوها از دست غذاهای سلف پره، دل دوستان ما هم در پارک سایی پره پره.
عجیب پره.
بله،
یادم ترم سوم دانشگاه بودیم، طبق معمول گرسنه و خسته. بعد کلاس با همراهی سمفونی موزیکال قار و قور شکم مبارکمون رفتیم بشینیم تو سلف و یه دلی از عزا در بیاریم. از حیات دانشکده که میگذشتیم گاهی میشد حد زد که غذای امروز چیه دیگه. اصلا بذارید مثال بزنم، خودتون میفهمید. ارتفاع چمنهای فضای سبز دانشگاه و
قرمه سبزی.
مدیونید فکر کنید فقط باهاش قرمه میدادن؟ نه نه نه، چون آشپزمون خلاقی است داشت و خیلی هم صرف جویی میکرد، با همون چمنا یه بار قرمه میداد، یه بار کوکو سبزی، گاهی هم شوید پلو. لعنتی انقدر طعم این غذاها و شکلش یه جوری بود. بعد چند ساعت روتون گلاب، بادی از گلومون خارج میشد.
نگو دیگه حالم بد شد.
آقا من میگم از حق نگذریم، یه وقتا غذاها خوب بود، مثلا زرشک پلو با مرغ. مرغ که داشتیم تو دانشگاه چه خبر میشد، همه حمله میکردن، غافل از این که بعد یه مدت فهمیدیم مرغ مثل یه اثر هنری فقط یه رد پایی از خودش در حد بالی، پایی، گردنی به جا میذاره. یا نهایت میفهمیدیم سر کلاغه رو کردن زیر آب. ناگفته نمونه که بازم سرش دعوا بود.
خب نوبتی هم باشه، نوبت منه دیگه. بذارید منم یکی از غذای دلچسب دانشگاه رو براتون بگم. از اونجایی که جوجه کباب و کتلت خواهان زیادی داشت، سر و دست میشکوندم براش، تونستیم از خودش هم استفاده ابزاری کنیم.
چجوری؟
باهاش سر و کله همون موقع دعوا بشکنیم. لامصب کتلت نبود که، خودش نقش دمپایی رو هم اجرا میکرد. هرچی گاز میزدی اصلا باز نمیشد که، جاذبه و چسبندگیش هم بیشتر میشد. وقتی هم میرفتیم خوابگاه همه با هم میخوندیم:
حال و احوال دلم امشب خراب است، میشه گفت زیر سر سلف و کباب است.
خلاصه یه روز رفتم پیش آشپز دانشگاه و گفتم میشه طرز تهیه کتلتاتونو به ما بگین؟ گفت چطور کتلت دوست داری یا میخوای خودت درست کنی؟ گفتم نه والا، میخوام تولیدی دمپای ابری را بندازم.
آخه بچه ها یه مورد یادم اومد بگم. دلتون نخواد یه چیزی بود که همیشه آشپز ولخرجی میکرد و تو همه ی غذاها میتونستی به راحتی پیداش کنی؟ آخر یه روز یکی از بچه ها عصبانی شد و به آشپز گفت آقا یه آشپز باشی؟ حالا که اینقدر تنوع غذاهات کمه، دست درد نکنه، بی زحمت این موها رو یه دیس جدا بکش، هر کی خواست خودش میکشه. والا انگار اومدیم پشمک تولیدی آقا کیوان و برادران به جز نادر رو بخوریم. ایش مرسی.
تازه جمعه تعداد دانشجوها کمتر بود و خیلی ها میرفتن خونه هاشون. غذا چی میدادن؟
جوجه کباب.
تنها مشکلی که داشت این بود که یه صدایی هم موقع خوردن ازش به گوش میرسید. به آشپز میگفتیم بابا این جوجه کباب یا چیک چیک پلو؟ اونم با یه لبخندی میگفت بچه جون بذار با گرمای دلت بپزه بهت بچسبه.
بله خاطرات زیاده و وقت برنامه‌مون کم، فقط همینقدر بدونید که با چه مصیبتی زنده موندیم و درس خوندیم.
خب دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از سلف‌های دانشگاه شنیدین.
کیفیت غذاها قابل چشم‌پوشیه. اگه توی هر وعده از غذای سلف کنارش یه تیکه تدیک سیب زمینی هم بذاریم.
از همراهیتون با برنامه خودتون خیلی تشکر میکنیم و امیدواریم که یک ساعتی که همراهمون بودید تونسته باشیم لبتون رو خندون نگه داریم.
ما درباره امتحان باهاتون حرف زدیم و از ته دلمون برای همه دانشجوها و دانش آموزا آرزو میکنیم که تو امتحاناتشون موفق باشن و بهترین نمره ها رو بگیرن.
بنده امیر قربانی از شما بابت همراهیتون ممنونم و تا هفته آینده شما رو به خدای مهربون میسپرم.
و من هم سبا محبی ازتون خواهش میکنم که هفته آینده باز هم شنوندگی پارک سایی باشید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.